مثلا عمرم رو یه جور دیگه گذرونده بودم، ای کاش که به یه چیزای دیگه اهمیت میدادم.
و چیزهایی برای من مهم بود که واقعا
مهم نبود. شاید اتفاقا خیلی از آدم هم به هم میگفتن که اینا اهمیت نداره ها، ولی من خیلی بهش توجه نمی کردم و در واقع مثلا فرض بگید جدیش نمی گرفتم، باورم نمی شدش که بعدن یک زمانی حسرت بخورم نسبت به این اخلاقی که داشتم. حالا میخوام اینا رو عرض بکنم که هر چی که ما از همین در واقع در هر سنی که هستیم در خودمون این مقاومت و ایستادگی رو تقویت بکنیم و بیشتر بکنیم، معنیش این هستش که چیزایی که باید برامون مهم باشه مهم میشه و چیزایی که شاید اهمیتی نداره اون درجه اهمیت ناقابل خودش رو به ما نشون میده و پیدا میکنه. حالا چطوری به این نقطه برسیم؟ شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه خودشون که خیلی کتاب کم حجم و قشنگ هستش، خیلی هم ساده و روانه، من توصیه میکنم همه شنوندگان عزیز این رو یکی دو دور مرور بکنن و واقعا قشنگه. اینکه همه آدما دوست دارن که مثلا یه عده‌ای دوستارشون باشن، دوستشون داشته باشن، توی این کتاب شهید مطهری یک ملاکی رو میان، در واقع دو تا ملاک رو میان میگن که چطور آدما جذب دیگران میشن و این دوتا ملاکشون این هستش، یکی بحث نیاز، یکی هم بحث مشابهت هستش. یعنی اگر در واقع قرار هستش که من یکی رو دوست داشته باشم و این دوست داشتنم در سرحد اعلا قرار بگیره و منتهی به اون عشق و در واقع علاقه کامل و تمامی بشه، یا بر اساس نیاز هست یا بر اساس مشابهت هست. من محور بحثم رو در این دوتا موضوع انشالله پیش میبرم که بعد ببینیم چجوری به اون ایستادگی با توجه به این دوتا نکته خواهیم رسید. نیاز رو یه تعریف بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. این که مثلا ممکنه ما سر کلاس یه استادی میشینیم ازش داریم استفاده میکنیم، دوست نداریم ولی خب نیاز داریم، مجبوریم دیگه. آره. بله. مامانه عزیزی که الان دارن غذا میپزن و صدای منو میشنون، شاید غذایی رو دارن آماده میکنن که یکی دوتا از اعضای خانواده باب میلشون نباشه،
ولی نیاز بدن،
ولی خب مجبورن وقتی سر سفره نشستن اونو میل کنن. بله. به هر حال چون برای رفع گرسنگیشون دیگه فرصت ندارن خودشون برن غذای دیگه ای آماده بکنن، موادش نیست، وقتش نیست. بله. هر چیز دیگه. پس ما خیلی از ارتباطاتمون بر اساس نیاز شکل میگیره، یعنی این که ما نیاز داریم که با دیگران مرتبط بشیم و خب این نیاز خواه ناخواه منجر به بالاخره اون ارتباط و پیوستگی و همدلی هم ممکن هستش که در نهایت بشه. یعنی من اول سال شادی استادی رو میبینم خیلی خوشم نمیادش به عنوان مثال دانش آموزای عزیزی که حرف منو دارن میشنون، ولی تجربهشون شاید مرور بشه اینکه بالاخره تا تهش رفتن دیدن انگار بعدم نبوده ها، اشتباه میکردن، قضاوت در واقع نابجایی داشتن.
بله.
ببینید ما باید برای این که بتونیم به این مرحله ایستادگی و مقاومتی که مثلا الگوی اون رو حضرت زینب سلام الله علیها میدونیم به عنوان یکی از اون الگوها و همه ائمه اطهار علیهم السلام، این نیاز رو در خودمون ایجاد بکنیم، چون بخشی از نیاز ساختنی هستش، یعنی نیاز سازی بکنیم به اصطلاح.
بله.
یعنی ما با هم در خودمون روزانه مرور بکنیم که ما به اهل بیت نیاز داریم، بعد که وقتی این در واقع این نیاز رو هی مرور میکنیم ناخواسته ما میریم به سمت این که در واقع ببینیم به چی اهل بیت نیاز داریم، در واقع مثلا فرض بگیرید که این نیازی که قرار هستش که به دنبال اون علاقه‌ای که باید به اهل بیت داشته باشیم رو در خودمون شکل بدیم و تقویت بکنیم، تو کدوم قسمت هستش؟ یکی از این قسمت‌هاش میشه همون صفاتی که اهل بیت دارن از جمله ایستادگی و مقاومتی. بله. که در واقع دارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز هم ادامه میدیم درباره این قضیه که شما فرمودین. دوستان شنونده شما برای ما بفرمایید که از روز اول محرم که حضرت زینب کبری سلام الله علیها، البته از روز دوم وارد شدن، قدم به کربلا گذاشتن تا به امروز که در کاروان اسارت هستن، سخت‌ترین مصیبت و لحظه براشون کجا بوده؟ 329-10-551 با پیشماری 025 خط تلفنی ما و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه.
از روی خاکم علمو برداشت، یه تن وارف حرمو برداشت، بساط ظلمو ستمو برداشت، جانم 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 به زینب، جانم جانم
911-46-81 نوشتن ورود به شام و بقایع در آن. آقای خانم مقدم از سبزوار گفتند که موقع جدا شدن از امام حسین علیه السلام
حرم و برداشت بساط ظلم و ستم و برداشت.
به نظرم لحظه ودا با رزمندگانی که به خیمه می اومدن برای اذن گرفتن و برای رفتن به میدان، خصوصا ودای برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام آقای مهدی نگارستانیان از شیراز این مطلب رو نوشتن. 915-83-54 هم گفتن لحظه‌ای که سر مبارک برادر خودشون رو روی نیزه دیدن.
یاد امیر عرب کرد و
سخت‌ترین مصیبت حضرت زینب واقعی کربلا، مصائب و سختی‌های شهر شام و اسارت اهل بیت در اونجا بود. خانم فاضلی از قائم شهر گفتن سخت‌ترین مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها جان دادن حضرت رقیه بود. آقای هوشنگ محمدی از خرم‌آباد
داد برای این همه بیداد زد.
از اندیشه فاز 3 نامشون رو نگفتن ولی نوشتن که سخت‌ترین ایام برای حضرت زینب شام بود. آقای عبدالحسین گیلانی از روستای علنگ استان گلستان هم گفتن از شام، از شام، از شام. سخت‌ترین جا زمانی بود که تمام زنها و بچه‌ها رو کمک کرد تا سوار ناقه ها بشن، دور و برش رو نگاه کرد ولی کسی نبود تا کمکش بکنه خودش سوار ناقه بشه. خانم سید کبرا افتخاری از ساوج گلا. خانم محمد دوست از تهران هم نوشتن به نظرم موقعی بود که خانم زینب رو دست‌های برادرش حضرت علی اصغر رو غرق به خون دید.
قصب کرد و یاد امیر عرب کرد و وسط کاخ معاویه پسر اونو ادب کرد.
آقای خانم حسینی از اصفهان گفتن سخت‌ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها گودی قتلگاه بود. همینطور که شما دارید میگید از لحظات سخت و جانکاهی که حضرت زینب سلام الله علیها سپری کردن، ما هم میخوایم یه مطلبی رو روایت بکنیم از حضرت رقیه بگیم.
او چشمام غم دارم از بارون میبارم باز دل خونم ما بایی رو خاکا جا دارم هم خیلی بیمارم هم بی جونم ما بایی چجوری با تو حرف بزنم پر زخم لب و دهنم نبودی بابایی بد زدنم
رفتی و با غم هم سفر ماندم در این راه گاه از غریبی سوختم گاه از یتیمی گفتم غریبی نه غریبی چاره دارد آه از یتیمی ای پدر آه از یتیمی
یتیمی در درمان یتیم ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا یتیمی
من بودم و غم روز روشن شهر کوفه روی تو را بر نیزه دیدم دیدم از دور در بین جمعیت تو را گم کردم اما با هر نگاه خود تو را بوسیدم از دور
از غصه طاقتم دیگه طاقه ببین گلت شکست از ساقه از شبی که افتادم از ناقه بزار نگم چرا چشام تاره بزار نگم چی شده گوشواره بابا فقط یه چیزی رو بدون رو میگیرم با آستین پاره دلم با آستینه.
در این زمانه سرگذشت ما یکی بود، در این زمانه سرگذشت ما یکی بود. ای آشنای چشمهای خسته من، زخمی که چوب خیزران زد بر لب تو، خار مغیلان زد به پای خسته من. ای لاله من نیلوفرم عمه بنفشه، دنیا ندیده مثل این ویران باقی.
بابا بابای خستم چه خوب شد آخر اومدی، جامونده پیکرت کجا، چی شد که با سر اومدی بابا جون. بابا یاری کن منو بابا.
بابا شما چیزی نپرس از گوشواره، من هم از انگشتر نمیگیرم سراغی.
تو روی نیزه رفتی و من روی ناقه ها، تو روی نیزه رفتی و من روی ناقه ها، من گریه کردم از غم تو عشق سر جدا، من گریه کردم از غم تو عشق سر جدا. تو روی نیزه رفتی و من روی ناقه ها، تو روی نیزه رفتی و من روی ناقه ها، من گریه کردم از غم تو عشق سر جدا. من
ویژه برنامه بوی بهشت از رادیو معارف تقدیم شما میشه. شعرخوانی آقای سید محمد جواد شرافت رو هم شنیدیم در کنار صدای مداحان خوب کشورمون. برای ما بفرمایید از زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها قدم به کربلا گذاشتن تا به امروز که در کاروان اسارت هستن، سخت‌ترین مصیبت و لحظه براشون کجا بوده؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن این برنامه و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. ادامه کلاممون رو پی میگیریم با سرکار خانم دکتر فرخنده. رسیدیم به نیاز.
بله.
و اینکه باید احساس نیاز بکنیم در خودمون. بله. گاهی اوقات ممکنه که مثلا مثالی که برای بانوان خونه زدید، در حین پختن غذا ممکن اون غذا باب طبع برخی از افراد خانواده نباشه، اما به دلیل مثلا ویتامین هایی که داخل اون غذا هست نیاز بدنشون رو باید بخورن.
همینطوره.
بله.
عرض کردم که ما باید این نیاز رو در خودمون ایجاد و تقویت بکنیم.
بله.
یعنی اینکه ساختنیه، شاید دادنی نباشه لزومن، و ارتباط ما با اهل بیت هرچی بیشتر بشه کم کم به این نیاز بیشتر میرسیم. و همینه که اصلا مثلا فرض بگیرید که ما در روزه های اهل بیت شرکت میکنیم، این فضا رو سعی میکنیم حفظ بکنیم. یکی از دلایلش این هستش که این ایجاد نیاز تقویت میشه. من دوست دارم که یه نمونه مثال بزنم از یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از ایستادگی و مقاومتی که ایشون انجام میده به خاطر اینکه به امامش نیاز داره و باور کرده که من به امامم نیاز دارم، من باید دنبال امامم بدوم هرجوری.
بله.
که هستش رهاش نکنم. یه شخصیتی هستش به نام سعید ابن عبدالله حنفی، کمترم اسمش اتفاقا شنیده شده، از شخصیت‌های خیلی معروف مثلا جریان کربلا نیستش، ولی واقعا یکی از محبوب ترین شهدای کربلا برای من همین سعید ابن عبدالله حنفی هستش، چون جریانش خیلی شنیدنی هستش. ببینید این مرد کسی هستش که دعوتنامه کوفیان برای امام حسین علیه السلام رو از کوفه به مکه میبره.
بله.
تقریبا فاصله بین کوفه تا مکه حدود 250 فرسخ، یعنی حدود 1500 کیلومتره. بعدش همراه مسلم ابن عقیل از مکه به کوفه میان، یعنی دوباره 1500 کیلومتر رو اینجوری طی میکنن. در کوفه خب حالا تلاش های زیادی میکنن که شیعیان رو دور مسلم نگه دارن، گرد بیارن و بالاخره اون رسالتی که باید انجام میدادن به عمل بیادش، و حالا شهادت مسلم ابن عقیل اتفاق میفته و بعد از شهادت مسلم ابن عقیل تصور کنید تو اون جو خفقان و حکومت نظامی که شکل میگیره، از کوفه برمیگردن به سمت مکه تا خبر شهادت مسلم رو به امام حسین علیه السلام که در مکه بودن بدن.
بله.
در بین راه کاروان امام رو میبینن و خبر رو میرسونن و باز حدود 1500 کیلومتر تقریبا اینطوری دوباره ایشون طی میکنه. باز همراه امام مجدداً به سمت کربلا حرکت میکنن که تقریباً 1500 کیلومتری هم همین مسیر رو باید طی بکنن. یعنی این مرد بزرگ در چند روز که خیلی زمان زیادی هم نیسته
مداوم در سفر بوده،
حدود 6000 کیلومتر رو به خاطر اینکه به امام برسه و از امامش جا نمونه طی میکنه.
بله.
حالا این سفری هم که ما داریم میگیم مثلا مثل امروز با ماشین کولردار رو نمیدونم یا آره. هواپیما و قطار و شرایط این چنینی نیست. قاعدتا دیگه همه عزیزان اینو اطلاع دارن که به هر حال سفرهایی که در اون زمان اتفاق میافتاده با چه سختی‌هایی همراه بوده. حالا این مرد با یه همچین سختی‌هایی در راه رسیدن به امامش ایستادگی و مقاومت میکنه. جالبه بدونید که اتفاقا وقتی که میرسن به کربلا و شب عاشورا، این جمله ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو همه شنیدن، معروفه که من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خودم سراغ ندارم، و بعد در ادامه میفهمن که من بیعتم رو از شما برداشتم. بله. خب اصحاب و یاران بلند میشن، اظهار لطف میکنن، اظهار همراهی میکنن. یکی از کسایی که اتفاقا پیش از زهیر که اسمش رو ما زیاد شنیدیم و فداکاری های زهیر ابن قین خیلی بله. ما ازش اتفاقا شنیدیم، پیش از ایشون همین سعید ابن عبدالله حنفی هستن که بلند میشن و این عبارت رو میگن، خیلی قشنگ، من دوست دارم بخونم: لا والله یا ابن رسول الله، لا نخلی که ابدا حتی یعلم الله یعلم الله انا قد حفظنا فیک وصیت رسوله محمد صلی الله علیه و آله. و عبارت عربیش طولانی، من میگذرم فارسیش رو تقدیم میکنم که نه به خدا ای پسر پیامبر، ما هرگز تو رو رها نمی کنیم تا خداوند بدونه که ما در غیاب پیامبرش از تو محافظت کردیم.
بله.
در این راه مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم. فرمودن که اگر بدانم که در راه تو کشته میشم، بعد زنده میشم، سوزونده میشم، دوباره ذرات وجودم رو به باد میدن، 70 بار با من چنین میشود، بازم از تو جدا نمیشم تا اینکه در رکاب تو کشته بشم. چرا که اگر اینطوری نکنم و چنین در واقع عمل نکنم، اینجا میفرمان که اصلا عزت جاودانه ای برای من نخواهد بودش. یعنی عزت رو در این میدونن که این چنین در راه امام خودشون به اصطلاح همراهی داشته باشن و مقاومت داشته باشن. و خب خوبه که حالا بعد در جریان حادثه کربلا که جریان عاشورا که اتفاق میفته، بدونیم که ایشون باز از کسانی هستن که وقتی امام میایستن مقابل لشکر کفر به نماز،
بله.
در مقابل امام قرار میگیرند از اینکه سپر تیرها بشن.
بله.
و هر تیری که میومدش با دست و خلاصه با سینه و با سر و هر جوری که بودش نمیذارن که تیر به امام برخورد بکنه. و بعد از اینکه جراحت های بسیاری در واقع بدنشون وارد میشه و حداقل 13 تیر مستقیم به ایشون میخوره، به درجه شهادت نائل میشن. و این یکی از اون اصحاب و یارانی هستش که ما مثلا در حادثه عاشورا میبینیم چنین مقاومت میکنن. چرا؟ ببین، یکی از این دلایلش این هستش که به این باور رسیدن که من به امامم نیاز دارم، امام که به من نیاز نداره. حالا مثلا اگه 72 تا یار بشه 71،
بله.
یا مثلا 70 تا بشه، به هر حال امام از دست از اون هدف و حرکت و قیامی که داشتن بر نخواهند داشت، حتی اگر تنها هم بمانند. اما من نیاز دارم، من باید کنار امامم بمونم، من باید ایستادگی بکنم. اونم چه ایستادگی؟ در این مرحله وارد میشن
و این نیازه درش ایجاد شد.
بله. پس بنابراین خواهش میکنم یکی از اون اتفاقاتی که ما میتونیم ایستادگیمون رو تقویت بکنیم همین نیازسازیه هستش، مخصوصا نسبت به اهل بیت علیهم السلام.
بله.
اصلا نسبت به خود این واژه ایستادگی و مقاومت هم ما میتونیم اینو مرور بکنیم. یعنی من باید ایستادگی، حالا توی عبارت روانشناسی میگیم که تلقین بکنیم.
آره.
بله. اصلا میگه تلقین بکنی، خیلی اتفاقات خوبی برات، اصلا اگه حس بدی داری برو تلقین کن که حس خوبی داری، بعد کم کم این جایگزین میشه.
بله.
بنابراین این ارتباط رو ما باید در خودمون ایجاد بکنیم. شاید کسی نتونه بر ما ایجاد بکنه، ولی من باید به این باور برسم. همونطور که باور کردم که اگر مثلا فرض بگیر که 3 شبانه روز هیچی نخورم، ممکنه به هر حال در معرض خطرات جسمی و امثال اینها قرار بگیرم،
بله.
یا نخوابم، یا درست بالاخره تغذیه نداشته باشم، یا امثال، ببین به هر حال همه اینو باور کردیم دیگه، درسته؟ بله. این چیزی نیستش که بخوایم به این راحتی خط خطیش کنیم و ازش بگذریم و بگیم نه ولش کن، نه بابا کی گفته همچین چیزی. اگر در مرحله ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، در مرحله این که مقاومت و ایستادگی چقدر میتونه در زندگی توان و انرژی من رو چندین برابر بکنه و اتفاقا زندگی بهتری رو برای من رقم بزنه، به این باورمندی برسم، قاعدتا دیگه خیلی راحت من ایستادگی و مقاومت درم ایجاد میشه و تقویت میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرخنده. اگر موافق باشید برای بخش بعدی، چون از یاران فرمودین و اینکه این احساس نیاز رو در خودشون ایجاد کردن برای اینکه نیاز دارن به امام زمان خودشون، حالا این یارانی که باقی موندن برای حضرت زینب در این کاروان اسرا هستن، می‌خوایم بدونیم که این یاران چقدر آرام دل حضرت زینب هم شدن. درباره این هم صحبت بکنیم. ممنونم از شما. دوستان شنونده، شما هم برامون بگید از زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها قدم به کربلا گذاشتن تا به امروز که در کاروان اسارت هستن، سخت‌ترین مصیبت و لحظه براشون کجا بوده؟
زینبم من یادگار فاطمه، در غیاب کوچه ها موندم یاد فاطمه، دست حق در آستینم زنم و مرد آفرینم، فاطمه شمس دفاع از امام و من ستاره، در مدار فاطمه محور کرم و بلایم.
شما برامون در این لحظه گفتید و به 3553 پیامک زدید که سخت‌ترین مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها در شام ورود به مجلس یزید بود. خانم نیره مردی از تهران.
سخت‌ترین جا اونجایی بود که جلوی چشماش تک تک عزیزانش رو از دست میداد و سر امام حسین رو بالای نیزه ها دید و اون سخت‌ترین صحنه هایی بود که همیشه دل حضرت زینب رو به درد می آورد و اونها رو از کربلا به کوفه می بردن و اونها رو خارجی می خوندن.
خانم سید آمنه حسینی از بابل گفتن اونجایی که اونها رو خارجی میخوندن و به کاخ یزید بردن. آقای خانم شهسواری از فردیس هم گفتن زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها برادر خودشون رو در میدان جنگ سربریده دیدند.
سخت‌ترین روز زینب جایی بود که بچه‌ها از خیمه فرار کرده بودن. اون موقع خیلی برای حضرت زینب سخت بود که اونا رو از خیمه که فرار کردن پیدا کنه، مخصوصا حضرت رقیه رو. بعد جایی بود که اون دو تا بچه همدیگه رو بغل کرده بودن، اون لحظه خیلی برای حضرت زینب سخت بود.
زنم و مرد آفرینم فاطمه شمس دفاع از.
به نظرم سخت‌ترین لحظه برای حضرت زینب زمانی بود که مجبور شدن جسم عزیزانشون رو بدون کفن و دفن در بیابان رها بکنن. 911-57-35 خانم لیلا از تهران گفتن که سخت‌ترین صحنه برای حضرت زینب سلام الله علیها صحنه‌ای بودن که مربوط به شهادت عزیزانشون به ویژه برادران و برادرزادگانشون بود، همچنین صحنه‌های اسارت و اسیری. سخت‌ترین جا شام بود، 910-2196. سخت‌ترین جا برای حضرت زینب شام بود، 918-0167.
من فکر میکنم در این مصیبتی که برای همه سادات در همون شام بود، چون فرموده بودن شام سه مرتبه،
سخت‌ترین مصیبت بیبی زینب سلام الله علیها وقتی بود که نیزه شکسته ها رو رد کرد، فریاد زد یا محمد یا علی یا برادرم حسین را کشتن. آقای حشمت الله ایمانی از سامان. سخت‌ترین لحظه زمانی بود که عقیله بنی هاشم بر بالین حضرت علی اکبر علیه السلام رسید و دید برادرش امام حسین علیه السلام به شدت منقلب شده که گویی جان از بدنش رفته و جوانان بنی هاشم رو برای آوردن بدن اربن اربا شده علی عزیزش صدا زده که به خیمه ببرن. خانم بهجت زارعی از شهرستان بهبهان. خیلی ممنونم از شما دوستان شنونده که همراه هستید با برنامه بوی بهشت که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. از زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها قدم به کربلا گذاشت تا به امروز که در کاروان اسارته، سخت‌ترین مصیبت و لحظه براشون کجا بوده؟ 329-10-551 با پیشماری 025 خط تلفنی ما و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. میخواییم بخش مثل زینب رو تقدیمتون بکنیم. پای صحبت مادر شهید محسن دهخان بنشینیم.
جوون ما با احساسیم، به روی حرم احساسیم، بی بی دو عالم ما همه واسه تو.
آخر رو دیگه تصمیم جدی گرفته بود، اصلا دیگه هدف خودش رو انتخاب کرده بود برای شهادت. دیگه رفتن و ششم عید بود، اصلا به من زنگ میزدن از اونجا صحبت میکردن، دیگه با ما تماس داشت. شب روز مادر بعد چند روز بعد که خبر شهادت.
خبرها زیادن، خبرها شگفتن، از اون عاشقایی چه حاجت گرفتن.
تو دلم میگم که موسی خوش بالت، همیشه دعام هم همین بود برای موسی، دعایی که براش میکردم همیشه سر نماز بودم، موسی ماما خدا اینقدر بهت بده هیچ وقت خوار نشی، هیچ وقت واقعا هم خدا بشته.
خدایا به عشق و به سوزه غم مادران شهیدان، که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند دل پاک آلاله را.
ترکش میخوره تا بیمارستان میره، فوری خوب خبر میرسونن دیگه، دیگه خلاصی چی دیگه. منم دیگه خب مادر بالاخره میخواست چه کار کنه، باباشو منو دیگه، ولی خدا رو شکر خدا همچین بچه به هم داد. باز افتخاره، بودنشم برای من افتخار بود، الانشم همینجور، الانشم بچه بودنه، چه الان، الانم برام خدا اینقدر بهش مقام داده که برای من افتخاره. من این آخره همیشه میگفتم منم خدای نسل اینجور بچه ها رو زیاد کن.
چون عمر و حب بسیارم در هر سوی این مردستان، مادرهای عاشق پرور در این.
من همیشه به محسن تهمی کردم، محسن خدا نکه اگه تو یه چیزی بشه ها، جیغه که من بزنم شما شاید باور نکنید صدای من اصلا در نیامد. حتی یه حاج آقای نشسته بود گفت ببین مادری چقدر آرومه. گریه کردم، باش صحبت کردم، گفتم موسی مامان یادته؟ گفتم چیکار میکنم، جیغ میزنم، فلان میکنم. موسی مامان نمیتونم. همینجور من خواهرش بوسش کردیم، این بچه گیاش توپل و سفید و خوشگل و اصلا. ولی خب با هنوزم من نمیتونم قبول کنم که محسن نیست.
آی مادر عزیزم، ای به قربون جمانه، مادر عزیزم ای به قربون جمانه، پرید توی آسمون قربون باله، نون حلال و سفره بابا چه کرده، فدا سر مولام شدی شیرم حلال.
تابوتای چیزی بود تو معراج، تابوتای خالی که فقط یه نشونه بود از بچه های زمان جنگ. بعد این دوستا همه دور محسن نشسته بودن، گفتم بچه پاشی آقا یادم، گفتم ببین محسن پدر مادرش بالا سرشه، ولی اونا هیچ کی رو نداره، باشید بری سمت اونا. خوشدن همشون رفتن اونجا.
ای عزاداران عزاداری کنید،
از غم ما پرده برداری می کنید. استخوانی آمده از یوسفش، مادر غم دیده را یاری کنید. استخوانی آمده از یوسفش، مادر غم
دیده را یاری. مرگ یه چیزیه که نمیشه آدم پسش بزنه بگه نه حالا هر وقت دلم خواست. ولی خوش به حال شماها که زود متوجه شدی که چه جاهایی میری، چه جایی رفتی، با چه افتخاری رفتی برای ما خانواده‌هاتون، چه افتخاری گذاشتی. آفرین به همه شما.
سلام بر تو و بر مادران زهرایی.